سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسهدون. مصیبت شهادت صدیقه طاهره سیده نساء عالمین ارواح العالمین لها الفدا مصیبتی است بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سلام علیکم سیدون المظلوم سیدون الغریب ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث در اسباب حکم عقل عملی بالحس و القوف بود. سه تاش تقدیم محضر شد، اما چهارمیش که عبارت است از انفعالیات. گوش کنید دوباره المنطق رو، دوباره تو مشهورات صرفه خوندید ایشون یکی از اقسام رو فرمود انفعالیات. انسان روی اون طبع خلقی که دارد خلق شده برش یه صفات و ویژگی های و خصوصیات درونی دارد، یه احساسات درونی دارد که به خاطر اون صفات ویژگی ها و خدمت شما اشخاص خصوصیات تأثیر میپذیره. تأثیر به خاطر همین به این گفتن انفعالیات. انفعالیات اون تأثیراتی که انسان به خاطر اون خاصیت وجودیش، اون صفات درونیش، اون ویژگی‌های درونیش قبول میکنه. و چون معمولاً این ویژگی‌ها در همه موجوده، این صفات، این خصوصیات در همه موجوده، همه نسبت بهش حکم دارن. پس دوباره این هم میشه از اقسام مشهورات، اونم مشهورات صرفه. اینجا هم دوباره اتفاق العقلا داریم، آراء جمیع عقلا داریم. دقت کردید؟ یا به تعبیر بهتر و دقیقتر و درستتر بگیم اتفاق همه مردم رو داریم، اتفاق جمهور رو به تعبیر خودشون داریم، اتفاق ناس رو داریم. ولی این به چه خاطره؟ آیا به خاطر اون خصوصیت هست؟ به خاطر اون ویژگی است یا به خاطر عقلشونه؟ دوباره ایشون میخواد بفرمادیم به خاطر اون صفت درونیشونه، نه به خاطر عقلشون. پس این از بحث خارج است. حالا گوش بفرمید در منطق. هی التی یقبلها الجمهور. لطفا به تعبیرات دقت کنید. دیگه نفرمودن یقبلها العقلا. تعبیر رو کلا مرحوم مظفر عوض کرد. جمهور مردم. این جمهور نه جمهور بصری یعنی که در ادبیات داشته، این جمهور یعنی مردم. یلتی یقبل و حل جمهور به چه سببی؟ آیا به سبب عقل؟ نه، به سبب انفعال نفسانی. تا تأثیرپذیری نفسانی به خاطر اون ویژگی که در این نشون است مرحوم مظفر دست میذاره رو همین، میگه بس سبب این عقل عقلا نیست، به خاطر همین هم است که تعبیر به عقلا نمی کنن، تعبیر به جمهور می کنن، پس از بحث خارج است. به سبب اینا نکات خوبیه، به سبب انفعال نفسانی البته عامه، چون اون ویژگی عامه، اون خصوصیت عامه، کرقت و رحمت و شفقت و الحیا و الانفه، یا لغت انفه بود، بله انفه به معنای خدمت شما غرور و الحمیه جوانمردی و الغیره تعصب و نحو ذلک من الانفعالات التي لا يخلو منها انسان غالبا، این است که شده یقبلها الجمهور، ولی به سبب همین انفعال نفسانی. فترى حضرت عالی جمهور را، ببینید که هیچ تعبیر به عقلا نمی کند، فترى الجمهور يحكم مثلا به قبح تعذیب الحیوان، اونجایی که لال فائدتن باشد، یه حیوانی رو تعذیب میکنن، اونم تعذیبی که هیچ فایده‌ای درش نیست. این به خاطر اون نکته است که بلیست که بعدن میخواد بفرماد. خب همه به خاطر اون رقت و رحمتی که درشونه قبار میکنن و همه بعد از این که این رو میفهمند به این که این درست نیست، فاعل چنین کاری رو مذمت میکنن. بازم اینجا عقل عملی حکم داره، مذمت فاعل اینجا عقل عملی حکم داره، ولی این عقل عملی و عقل عملی نیست که به درد ما بخورد در بحث با اشاعره و در بحث قانون ملازمه. و ذالک این قبح بار کردن، این حکم به قبح اتباعا لما فی الغریزه، لما فی الغریزه است، نه به حیث عقلشون، لما فی الغریزه به خاطر اون صفت درونی است، غریزه درونی است. من الرقت و الرحمه، بل چون قبلا گفت لال فائده، میخواد بگه حتی فائده همین گوسفند رو، همین گوسفندی رو که از جهت شرعی هلیت داره، بلکه بهترین گوشت اعلام شده مثلا، همین رو هم مردم وقتی میبینن دارن مثلا ذبحش میکنن، بازم سرشون رو برمیگردونن، مگر اون کسایی که دیگه عادت کردن اینقدر کشته 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 که راحت میکشه، دقت کردی؟ ولی مردم به خاطر اون غریزه درونیشون تأثیر میپذیرن، روحشون مکدر میشه، اینه که به همین هم حتی قبح بار میکنن، با اینکه هیچ گونه مشکل شرعی هم ندارن. بله جمهورو، بازم به غریزتهی لا به عقلهی، یحکمو به قبح تعذیب ذروح مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ و امکان لفائدتن، این بل به خاطر این بود، اگرچه از روی فایده باشد. لولا ان تصرف ان، لولا ان، لولا ان تصرف ان الشرائع و العادات، قبولش میکنن چون به خاطر اینکه شرایع اجازه داده، شریعت اجازه داده ذبح گوسفند رو، یا بعضی وقتا عادات مردم اجازه داده، ولی کم با این حال قبح بار میکنن. ول جمهور، ببینید اصلا هیچ تعبیر به عقلا ندارن. یمده و مد میاد، عقل عملی هست، حسن و قبح به معنای سوم هست، ولی ما که نگفتیم هر حسن و قبح به معنای سومی که در بحث با اشاعره وارد است، ما گفتیم حسن و قبح به معنای سوم در نزاع با اشاعره وارد است، ولی نگفتیم هر حسن و قبح به معنای سومی که، اینجا حسن و قبح به معنای سوم هست، مد هست، ذم هست، ولی وارد بحث نیست، چون از حیث عقل نیست، از حیث غریزه است. و الجمهور یمده من یعین و ضعفا و المرضا و یعین و یعنی، رعایت میکند، اهتمام دارد، اطفت به یعینو، کمک میکند، اهتمام دارد، توجه دارد به رعایت الایتام و المجانین، دارالایتام میزنه، دارالمجانین میزنه، مدحش میکنه، میگن آفرین. لأنه مقتضر رحمت و شفقه، ولی همه اینا به خاطر غریزه است، رحمت و شفقه. کما یحکم و همین جمهور به قبح کشف العورت، لأنه مقتضر حیا، ربطی به عقل نداره. و یمده المدافع عن الاهل والعشیرت او الوطن والامه، لأنه مقتضر حمیت والغیره، خاطر حمیت به خاطر این غریزه. الا غیر ذلک من الاحکام العامه عندنا. دوباره همون بحثا رو تو اینجا تکرار میکنن، میفهمن انفعالیات ریشش در اون غریزه است، در اون صفات، در اون ویژگی ها ریشش، در حسن در مدح عقلا، در فاعل آنها و در ذم عقلا در فاعل آنها ریشش عقل نیست. این است که از بحث ما با حضرات آینه اشاعره خارجه. بعدش هم یه عبارتی دارم که حالا برسیم اون عبارت رو ببینیم بعد چی کارش بکنیم. ملاحظه فرمید عرابه او من اسباب الحکم بالحسن والقب به معنی سالف الانفعال نفسانی، تأثیرهای نفسانی، نحو رقت نرمی و رحمت و شفقت دلسوزی و الحیاء و الانفه عرض کردیم به معنی غرور و الحمیه جوانمردی مردانگی و الغیره تعصب حمیت، غیره رو به معنی حمیت هم آوردن. الا غیر ذلک من انفعالات نفس التي لا یخلو منها انسان غالبا، اون غریزه همگانی است. فنر الجمهور دیگه تعبیر به عقلا نمی کنن، جمهور مردم حیث عقلشون نیست، تعبیر عقلا رو میذاره کنار. فنر الجمهور رو یحکم به قبح تعظیم الحیوان اتباعا لما فی الغریزه، اینه دلیلش لما فی الغریزه است نه به خاطر عقلشون. لما فی الغریزت من الرقت عطف بیان، چیه اون چیزی که در غریزه همه وجود دارد؟ رقت والعطف، عطف تفسیر عطف همون رقته. والجمهور دور تعبیر به جمهور، نر الجمهور یمده مد میکنن حسنقو به معنی سالسه ولی وارد بحث نیست. والجمهور یمده من یعین الضعفا والمرضا و یعنی عنایت دارد، اهتمام دارد، عطف به یعین، به رعایت الایتام والمجانین، بل نه تنها ایتام و مجانین بلکه حیوانات. لانه مقتضا، ولی مقتضای رحمت و شفقت نه مقتضای العقل. و یحکم همین جمهور به قبح کشف العورت و الکلام البذی زش ناروا ناپسند، لانه مقتضل حیا، میگه بی حیا، اینجا ناموس مردمه، چی میگه دهنت در میاد. و یمده المدافعه عن الاهل والعشیرت والوطن والامه، از عیال و عشیره و وطن و امه، لانه مقتضل غیرت والحمیت الا غیر ذلک من امثال هذه الاحکام، اونم احکام عامه قبول داریم عامه است ولی به درد ما نحنفی نمیخورد. ما که نگفتیم هرچه عامه شد به درد ما میخورد، که عامه که از حیث عقل براید. الا غیر ذلک من امثال هذه الاحکام العامه بین الناس، ولکن آیا به درد میخوره این؟ ولکن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا و قبحا عقليا، اینا حسن و قبح عقلی شمرده نمیشن، اینا حسن و قبح انفعالی شمرده میشن. حسن و قبح خدمت شما عرض شد که مثلا غریزی شمرده میشن، عاطفی شمرده میشن، اینا از بحث ما خارجه، ما داریم سر حسن و قبح عقلی بحث میکنیم. بلی هم بقی ان یسمیا عاطفیین، اینا رو حسن و قبح عاطفی بنامیم، یا انفعالیین بدانیم. حالا فهمیدید از اول هر جایی من تعبیر کردم اغلا به ما هو و اغلا چرا اینو گفتم و آبدین گفت زیرش خط بکشید جرد شاهد آمد این سفر آدرس میدادیم. اغلا اگر به حیث انفعالیگریشون باشد فایده ندارد، اوغلا اگر به حیث عاطفی بودن باشد فایده ندارد، اوغلا اگر به حیث معتاد بودن باشد فایده ندارد، اوغلا اگر به حیث خلقیتشون حکم کنن فایده ندارد. اوغلا به ما هم اوغلا بخوانم چه ولیکن هذا الحسن و القبح لا یعدان حسنا و قبحا عقلیین بل ینبغی ان یسمی عاطفیین او انفعالیین و تسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعالیات و لعجل هذا لا يدخل هذا الحسن. لعجل هذا نه به خاطر اینکه منطقی ها بهش گفتن انفعالیات ها، اون در حقیقت یه جمله معترضه بود اون وسط، لعجل اینکه اینا حسن و قبح عقلی نیستند. لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النظام مع الاشاعره. ما بحثمون سر حسن و قبح عقلی بود، نه حسن و قبح عاطفی، حسن و قبح انفعالی. این عبارتی است که عرض کردم باید ببینیم چی ازش بفهمیم. ولا نقول نحن، دو خط مونده به آخر این صفحه، اونجا هم یه مشابه این رو دارن، لا نقول نحن، اونجا ایزن دارن. آیا اینجا هم ایزن رو نباید می آوردن؟ لا نقول نحن ایزن، ایزن می اومد اشکال داشت، یادشون رفته. ولا نقول نحن، ما عدلیه نمیگوییم به لزوم متابعت شرع للجمهور فی هذه الاحکام. ما وقتی میخواییم قانون ملازمه رو بگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هیچ وقت نمیگیم که شارع مقدس تبعیت میکنند از این حکم مردم، چون اصلا انفعالیت در شارع مقدس از محالات است، اینا مخصوص صفات ممکنات است. اصلا اینا گفتیم طبع ممکنی بودن است، از اولی که بحث رو شروع کردیم گفتیم به خاطر صفت و ویژگی است، غریزه ای است که در مردم وجود دارد چنین حکمی رو میکنن. ما هیچ وقت عدلیه نمیاد بگه تو اینجا ما میگیم حکمه به شرع. ولا نقول نحن عدلیه به لزوم متابعت شرع للمردم فی هذه الاحکام لانه لیس للشارع هذه الانفعالات، شارع که این انفعالات رو ندارد، نه تنها ندارد که یستحیل، و در کلام ملاحظه فرمودی، بل یستحیل و وجود این انفعالیات در شارع مقدس. چرا؟ لانه این انفعالیات من صفات ممکن، اینا صفات ممکنه. و انما نحن نقول، ما اینجوری میگیم به ملازمت حکم شارعه، قرار شد رو ایزن تأمل کنید که آیا ایزن بالعمد نایمده یا نه صحب بوده، حواظ شده بگنه اشاعره هم همین حرفا رو میزنن. و انما نحن نقول به ملازمت حکم شارعه لحکم العقل، نه لحکم عاطفه، نه لحکم انفعال. انما نحن نقول به ملازمت حکم شارع لحکم العقل بالحسن والقبح در آراء محموده و تعدیبات صلاحیه که 234 گذشت، دوباره یه بار دیگه هم خواهد آمد الا ما سیعتی انشالله تعالی تو مباحث صفحه 244. ببینید 244 هستم یه الان والحق، عبارت رو ببینید 244 پاراگراف آخر، والحق ان الملازمه، ملازمه کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، ملازمه ثابتتون عقلا، این عقلا برقراره، عقل میگه ملازمه بین درک خودم و حکم شارع. فان العقل اذا حک عقل، فان العقل اذا حکمه، فان العقل اذا حکمه به حسن شیء او قبحهی ای انهو ازا تطابقت، همون که داشتم روش مانور میدادم چند روز خیز برداشتم، ای انهو ازا تطابقت آراء الاغلا، نه آراء الانفعالیون، نه آراء نمیدونم عاطفیون، آراء الاغلا جمیعا به ما هم اغلا علا حسن شیئن، چرا؟ لما فیه من حفظ نظام و بقای نوع، گفتیم ریشش مصلحت نوعی است، مفسده نوعی است، من حفظ نظام و بقای نوع و علا قبهی لما فیه من الاخلال به حفظ نظام و بقای نوع فان الحکم هازا یکون و بادع رأی الجمیع رأی همه است ظاهر بادع ظاهر رأی جمیع است فلابد دهن یحکم الشارع به حکمه چرا؟ لأن الشارع من هم از اغلاست ولی چجوری بگیم شارع از عاطفیون است شارع از انفعالیون است شارع از کسایی که این خلق‌ها دارد لأنه منهم نه تنها منهم رئیسهم فهو بما هو عاقلون شارع به خاطر اینکه عاقل است نه تنها عاقل است بلکه خالق عقل است که سایر العقلا فلذا لابد دن یحکم الشارع بما یحکمون اگر بخواید بگید نه شارع اینجا حکمی ندارد دیگه زدید زیر هر اون چی که تا الان پذیرفتی این میشه خلاف فرد قرار شد اغلا مصلحت نویه رو میبینن تطابقت آرائشون همه با هم یکسان بشن خب یکی از این اغلا نبی اکرم است شارع مقدس یکی از این اغلا الله تعالی و تبارک است فلذا حکم بهش شهر این سیعتی بود که اینجا حالا برگردید به درسمون انما نحن نقول به ملازمت حکم شارعه لحکم العقل بالحسن و القوه فی الاراء المحموده و تأدیبات صلاحیه اونایی که منشأ مصلحه و مفسد نوعیه دارن الا ما سیعتی که قبلا هم اینا شما فرموده بودید فباعتبار ان الشارع من العقلا این حکمش این ملازمه به اعتبار این است که شارع از اغلا نه تنها از اغلا بل رئیسهم همون تعابیری که الان خوندیم مصطفی نه تنها رئیسهم که بل خالق العقل اصلا همین عقلا هم که با هم دیگه مجتمع شدن خالقش اوست چطور میشه اینا حکم کنن و حکم نکنه بل خالق العقل فلابد ان یحکم الشارع به حکم اغلا بما هم اغلا ولیکن لا یجب الشارع ان یحکم به حکمشون بهتر است بزنیم به حکم جمهور گرچه ظاهره عبارت این است که بخورد به اغلا ولی برای اینکه هماهنگ بشه با عبارت قبلیش و خوشگل ترم بشه بزنیم به حکم جمهور گرچه عرض کردم ظاهره عبارت این است که بخورد به اغلا ان یحکم به حکم به ما هم عاطفیون نه فلذا متوجه شدی از اول چرا هی میگفتم به ما هم اغلا این قید رو بردم چون خواستم به ما هم عاطفیون رو خارج کنم به ما هم منفعلون رو خارج کنم به ما هم معتادون رو خارج کنم به ما هم به این که اینها داره اخلاقا خارج کنم اینا همه خارج بشن ولا نقول ان الشارع یتاب الناس ما عدلیه نمیگیم که ان الشارع یتاب الناس فی احکام الناس ببینید آرام ناس میاره اغلا نمیاره متابعتن مطلقتن نعوذ بالله که یه چنین حرفی رو بخوایم ما بزنیم که شارع مقدس تبعیت میکنه از هر چیزی که اغلا برش حکم میکنن ولو به حکم به مرحله عقل عملی مد زم باشد فلذا بعضی از رفقا هیچ دقت نمی کنن. بعد از کلاس هی میان با من جر و بحث میکنن خب مرحوم مظفر اینا رو باید تیکه تیکه درس میداد چجوری اینا رو همون روز اول که حسن خب به معنی سالس رو گفت توی یه خط می آورد خب یه مباحث هی باید برگردیم ببینیم مطالق به قبل هی قیچی خود کوچیک شد بزرگ شد یه نکاتی بهش اضافه شد و برگردیم به من دیروز بزرگوار میگه خب چرا ایشون اونجا نگفته خب چجوری اونجا بگه خب نمیتونه اونجا بگه درس تدریجی پیش میره آموزه تدریجی پیش میره حالا دیگه الان فهمیدیم باید برگردیم معنای سوم نه هر مدح و ذمی در حکم نزاع بین اشاعره وارد است نه وارد نیست هر حکمی ولو مد باشد ولو ذم باشد تصریح بود ولی اینا به درد بخور نیست اینا مدح و ذم نیست که از جهت انفعالی است به سبب غریزه است ولا نقول ان الشارع یتابع الناس فی احکام متابعتا مطلقتا به وجود سوال چی؟
به واسطه عقلشون نیست به واسطه غریزه‌شون هست که انفعالیات رو به واسطه حکم کنن و اگر ما اصلا مجانین را از جمهور بدونیم، چه مجانین از جمهوری که اینجا گفته شده دانسته میشه اگر نه؟
مجانین مولا جان عقل ندارن که
عقل ندارن، با غریزه شون باید انفعالیت با تاجه به غریزه است که کار به عقل ندارن.
خب چی سوالتون چیه؟
مجانین آیا انفعالیت دارن یا نه؟
خب حالا ممکنه به اندازه عقلی که داره انفعالیت داشته باشه. خب سنبه مازم
شما پس
به اگر
دونید به عقل نه غریزه، اینجا میگن که اصلا کار به عقل نداره، کار به غریزه داره انفعالیت.
نه بابا، برگردونیم به عقل که میگیم مجانین به خاطر همون میگیم ممکنه به اندازه گفتی به اندازه عقلی که دارن، خیلی که یکی چیزی اصلا میگه هیچی آریش نمیشه، به خدا پناه شکر خدا میکنیم به خاطر نعمت عقل، خدا کنه قدرشو بدن. مجانین به اندازه‌ای که حالیشونه اینا هم تأثیر و تأثیر دارن، به اندازه که تأثیر و تأثیر دارن، انفعالیات دارن، ولی اصلا این که اینا که وارد اوغلا به ما هم اوغلا نبودن، کجا رو دارید میزنید؟ چی رو دارید میزنید؟ کجا بحث اوغلا نیست؟ اینجا هم بود هم نبود، کجاش بود کجاش نبود؟
سبب این تأثیر و تأثیر انفعالی عقل یا غریزه؟
غریزه.
غریزه. خب مجنون غریزه دارد یا نه؟
به اندازه ما میگیم به تو رده های مختلفی بعضیشون از جنون اتفاقی دارن، ادواری دارن، بعضیشون جنون.
نه خب کار به عقلش نداریم دیگه، به اندازه غریزش انفعالیات دارد.
خب بله. به هر صورت میخوایم عرض کنیم که تو یه رده نیستن. این که میگیم عقل فاقد عقلن یعنی از جهت عقلن تو تناسای مختلفی هستن،
ولی چه
بابا نداریم، مگه ما گفتیم داریم؟ ما از اوغلا به ما هم اوغلا اشکالشون نمی کنیم، اصلا من نمیدونم شما کجا رو داری میزنی و چی رو داری اشکال می کنی. یعنی
کلن یک کسوش کلن هیچ عقلی نداشته باشه میشه غریزه داشته باشه، تأثیر تأثیر رو داشته باشه، حتما یعنی تلازم با عقل داره،
شاید داشته باشه، ولی قاعدتا هرچی درجه خدمت شما عقل میره پایین تر، خب تأثیر و تأثیرات هم میره پایین تر دیگه، چون کنش و واکنش ها میره کنار.
اگه سبب رو فقط غریزه منهای عقل بدونیم، اون موقع دیگه عقل چه بیاد پایین چه بروارش اصلا عقل نداشته باشه.
خب برصورت عرض کردیم تأثیر داره در تأثیر و تأثیرات در انفعالیات همه شون که خدمت شما هست شده که غریزه شون به یه حد نیستش که، چون گفتیم انفعالیات این قراره گفتیم تأثیر و تأثیراته، به اندازه که تأثیر و تأثیرات دارن ولی تو ببینید خیلی از چیزها رو عرف تأثیر و تأثیر دارن، اون نداره. یه شیری هم جلوش ول کنیم میره سمتش، کشور به کشور هم حمله بکنن این ببینید داره میرخصه، دقت کردی؟ خب نداره اینا رو، خب چیکار کنیم نداره؟ خب باشه، مگه من از اول به شما میگم به اندازه غریزه ای که دارد، ولی همون غریزه به صورت با توجه به اون میزان درکیست که دارد. چرا برمیگرده به عقل؟ من نمیدونم، ما همه شوگیم تمام این تأثیر و تأثیرات به خاطر غریزه، ولی میگیم درجه غریزه به صورت بی ارتباط و درجه عقل نیست.
خب مثلا مجنونی که عقل هیچ نداره آیا میتونه حیا
بکنه؟ من نمیدونم، من امتحان نکردم.
تصور
است
بدون
عقل تمام
رقمایی که آورده شده ظاهرا با
کلیات. حالا من یه عرضی دارم، شاید شما بخواید به این فرمایشات اون رو برسونید، اگر اون رو نخواستید برسونید ببینم به واسه چی میگید، دیگه الان متوجه نمیشم چی میگید.
شما هم نگاه با اشاعره با اخباریه، این اشاعره ولی به وقت خوب یعنی هر مرتبه می میفته در رو هوایی نه بعد شبیه که این معنی ندا با اون مقداری که ما تا حالا خوندیم، چون اون اصلا کلا منجر به وقت خوب اومد به معنی سوم شخص نشده، یعنی
نه شما کلمه کل از ایشون ندیدید، دارید شما برمیگردید مثل اون بزرگوار دیروزی میشید. ایشون فرمود ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، اونا قبول ندارن، ولی دیگه حالا چه مقدارش اینا دیگه یواش یواش منتظر باش بهت بگم چه مقدارش، نمیتونم اون خط اول اینا رو بهت بگم، متوجه نمیشید؟ زمینه که توی خط هم نمیشه بعد در سفر گنجان ظاهرا قد کرد اینا یواش، ولی سوال شما جا داشت با توجه به عباراتی که ایشون نوشت و من عرض کردم وقتی داشتم مطلب پای تخت عرض کردم، گفتم یه جای عبارتشون باید بهش برگردیم. حالا بهش برگردیم. ببینید سوال داشتی؟ ببینید
ممکنه به اختلاف
از ما و تعبیر بکنه؟ در صورت ممکن باشه که
تغییر
بکنه. حالا خود ایشون بارها دیدی تعبیر میکرد به اون به خاطر اون ویژگی که در درون انسان ها هست غالبا. حالا تو ممکنه که تغییر بکنه، ولی نمیدونم کجا رو شما اون خواهید
دیگه تلازم بین ممکن شهر و چیز دیگه.
مگه ایشون ادعا کرد این تلاطم هم
جمعه نست که آرای محموده رو خب مثلا میخوایم بیاریم
چه ربطی با آرای محموده داره؟ آرای محموده گفت اون بحثمونه، این بحثمون نیست. نتیجه این شد که ایشون سببیت انفعالیت رو برای حکم حسن به حسن و قب قبول نکرد. نتیجه این شد گفت نه این رو گذاشتیم کنار. ما دو سبب داریم، یک دو سه هم خلقیات گفتیم. به ما این که انگیزه خوب سبب تطابق آرا باشه اینم نه، چون اینا به حیث عقل نبود. بله اگر این خور به حیث مصلحت نوعیه بشود، مصلحت نوعیه بشود که در حقیقت برگشت است به یک و دو گفتیم میپذیرم، یعنی در حقیقت مرحوم مظفر میخواد بفرماید یک و دو سببن، کمال نوعیه، نقص نوعیه، مصلحت نوعیه، مصلحت نوعیه
دیگه. چی ممکنه به
اختلاف مثلا از وانش میشه آقا تغییر میکنه؟ دیگه این دیگه امکان نداره، این دیگه امکان نداره. تا وقت علی آرا اون دیگه امکان نداره. ولی شما تو حالا سال اول تو راجبه انفرادیات خدمت شما از شود که اولا ما از مرحوم مظفر رضوان الله تعالی یک سوالی داریم. اون سوال این است که چرا شما تو شماره 3 تفصیلی شدی، تو این شماره 4 تفصیلی نشدی؟ آیا انفعالیات هم نمیتوانند به جهت اینکه مصلحت نوعیه درشه؟ مثل چی؟ مثل همین ضبطی که ایشون فرمود آخر، مثالی که زد دفاع یمده المدافع عن الاهل والعشیره والوطن، این توش مصلحت نوعیه نیست؟ نرفتن اقدام نکردن و این کار درش مقصد نوعیه نیست؟ تو بعضی از جاها انسان میبینه بعضی از مثال ها میتونه جهت مصلحت نوعی و مقصد نوعیه داشته باشد، گرچه انفعالیت هم درش هست. شما بگید خب دوباره برگشت میکنه به یک و دو. گفتم خب برگشت بکنه، ولی چرا ایشون اینو بیان نکرد؟ به طور کل ایشون انفعالیت رو شد گذاشت کنار، گفت اینا در اثر غریزه است و در اثر خب چرا؟ بگیم همینجا هم مصلحت نوعی و مصلحت نوعیه میتوند وارد شود، کمال نوعیه، نقص نوعیه میتواند تو بعضیش وارد شود. البته تو بعضیش خدمت شما هست شود که نیست، حقیقتا یه تأثیر و تأثیر روحی است و لاغه، نه توش مصلحت نوعی است، نه توش مصلحت نوعی است، نه کماله. ولی بعضیش رو که عرض کردم بلافظ این مثل دفاع از وطن، مصلحت نوعی توش نیست، مصلحت نوعی توش نیست. اینجوری باشد که هیچ کشوری بند نمیشود که همش یا دارد بهش حمله میکنن مثلا حکومتش گرفته میشود. این چرا ایشون نفرمود؟ شما تأمل کن. نکته دوم این که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، ببینید عبارت 236 خط سوم، ولعجل هذا لا يدخل هذا الحوض والقف في محل النزاع مع الاشاعره ولا نقول نحن به لزوم مطابقت. این ولا نقول نحن به لزوم مطابقت اصلا تو این عبارت جایگاهش چیه؟ اصلا این برای چی اومده اینجا؟ ما داشتیم مبحث اول رو میخوندیم. مبحث اول این بود آیا حسن و قبح عقلی داریم یا شرعی؟ این بحث ملازمه که بحث مبحث ثالث شماست. اینجا ما تو چی آوردید؟ اگر شما بگید ایشون هم خواسته مثل شما دیده تا دهن و داغه بچسبونه به همون ملازمه، دقت کردی؟ بگه آقا بعدن هم اگر من ملازمه را اثبات میکنم به خاطر این هستش که میگم چون عقلا به حیث عقلشون گفتن ها، از اون جهتی که اثبات میکنم ها، و تو اینها نمیگیم چون اینا به جهت انفعالیت عاطفی بودنه، تا تا تنور داغه خواسته بچرخونه بحث سوم هم به همینجا اشکال نداره استدراری، ولی ظاهرا بعضیا اینو یه حالت تحلیلی و تعلیلی برای اون ما قبل دیدم فهمیدن. هازا لایت خلو لعجل هازا لایت خلو هازل حس و القفی محل نظام الاشاعره. چرا؟ چون لا نقول و نهنو به لزوم مطابقت شهر. اگر اینجوری باشد که دیدم بعضی از این آقایون فهمیدن، واقعا فیه تأمل چه ربطی داره؟ خود ایشون قبلا فرمود که یه عده‌ای هستن که بحث مرحله یک رو قبول میکنن، مرحله دو رو قبول میکنن، مرحله سه رو قبول نمیکنن. اگر کسی مرحله سه رو قبول نکرد، ملازمه با این دارد که یک و دو رو قبول نکنه. خود ایشون قبلا فرمود اینجوری نیست، تصریح کرد یه عده‌ای هستن یک رو قبول دارن، دو رو قبول دارن، به سه که میرسن میگن ما ملازمه رو قبول نداریم، و بعدن هم دوباره تصریح میکنه ایشون. دقت کردی؟ این چه جور علتی میتونه باشد برای ما قبل؟ چه لا نقول نحنو به لزوم مطابقت شرع. ما میگیم تو اینها، تو این جور احکام شرع مطابقت نداره، پس در نظام ما با اشاعره وارد نیست. چه پسی از اون پیش؟ وارد هست؟ تو اینجا میگیم وارد هست این معنا، ولی بعدم میگیم اون ملازمه‌ای که ما میگیم فقط در مورد چی است آقا؟ همونی که دیدید آقای صلواتی فرمود. تو نزا وارد هست، ولی بعدم وقتی به بحث ملازمه میرسیم میگیم آقا اون تیکه ما تو بحث ملازمات رو قبول داریم که فقط به حیث عقل باشد. فلذا این رو اگر کسی اینجور فهمید که لا نقول و نحنو به لزوم، این داره در حقیقت تعلیل میکنه، تحلیل میکنه برای این که لایت خل هازل حس و القفی محل نزا، به نظر ما فیه تأمل که اصلا قبول نمی کنی. با شما تأمل کنی. نکته بعد این استش که خوب گوش کنی، چرا باید این سومی و حتی چرا باید این سومی و حتی این چهارمی و بعدش پنجمی هم که ایشون به همون حیث میرونه، عادیات هم میگه مردم اگر انجام میدن به حیث عادتشون انجام میدن نه به حیث عقلشون، اونم خارج میکنه منحصر میشه تو یک و دو. سه هم که در حقیقت برگشت شده به چه آقا؟ یک و دو. دقت کردی؟ چرا ایشون تو شماره 3، تو شماره 4، تو شماره 5، حالا 4 و 5 دیگه تصریح است که اینها رو فرمود اینا تو بحث با اشاعره وارد نیستن؟ چرا وارد نیستن؟ چرا نباید وارد باشن؟ مگه تو بحث با اشاعره ما کار به این داشتیم که شارع چه حیثی میخواد حکم بکنن؟ کاری به این نداشتیم که شارعت چه حیثی میخواد حکم بکند، از حیث عاقل بودنش. فعلا تو بحث با اشاعره مبحث یک این بود، آیا حسن و قبح عقلی داریم یا شرعیست؟ نداریم و شرعیست. فکر شرعیست. به اضافه این نکته ای که ایشون فرمود قبلا، فرمود مدح و ذم که معنای سوم حسن و قبح هستن به معنای ینبغی ان یفعل، فلذا فاعلش مرد می شود. ینبغی ان یترک، فلذا فاعلش زن می شود. و حالا دیدیم که این زن، این مرد، این ینبغیان یفعل، این ینبغیان یترک، خود ایشون تصریح کرد که تو اینا هست، گفت فاعلشو ذم میکنن، فاعلشو مد میکنن. پس چرا اینا نباید در خدمت شما عرض شود که نزاع وارد باشن؟ چرا نباید؟ به چه حیثی نباید وارد باشن؟ اگر به حیث معنای سوم شما گفتید نزاع داره میچرخه، خب با این حیث که میبینید معنی تطبیق کنید. خود شما فرمودید تو انفعالیات ما مد داریم، مدن همه مردم داریم، ذم همه مردم داریم، پس چرا نباید تو بحث وارد بشه؟ این نیاز به یه تحقیق دقیق داره در کتب کلامی، به این میزانی که ایشون گفت به درد بخور نیست. حالا من بخوانم عبارت آیت الله عظمت صبحانی، شما یک صلواتی بر همت کنید.
اللهم
ایشون تو صفحه 45 می نویسن تو همون بحث ملاکات می نویسن دال آداب و رسوم. این آداب و رسوم همین عادیاتیست که ایشون میخواد بعد بفرما. حالا دیگه چون شما می دانید و منم عرض کردم دیگه جلوتر خوندنش هیچ اشکالی نده. می فرمان که اگر ملاک حسن و قوم آداب و رسوم ملت ها معرفی گردد، چون ایشون عرض کردیم حسن و قوم عملی عقلی یا پایه های اخلاق جاودانه، حیث اخلاقی هم به این بحث نظری داشتن، می فهمم پایه های اخلاق جاویدان متزلزل شده و خوب و بد رنگ نسبی به خود می گیرن. گذشته از این که برای طراحان مسئله حسن و قوم در روزهای نخست چنین ملاکی مورد توجه نبوده است، بالاخص یادآور شدیم که هدف از طرح آن در ابتدا شناسایی کیفیت افعال الهی بوده است و ناگفته پیداست که آداب و رسوم ملت ها نمیتواند کیفیت فعل حق را تعیین کند. این یه بحث دیگه ای شد، این یه چیزی دیگه غیر از این چیزایی که این عبارات به ما میفهمونه داره میفهمانه. چون بحث در کیفیت افعال الهی، خب انفعالیات وارد بشه که چی؟ عادات وارد بشه که چی؟ خلقیات وارد بشه که چی؟ این بحث خیلی عمیقه، خیلی عمیقه و ناگفته پیداست که آداب و رسوم ملت ها نمیتواند کیفیت فعل حق را تعیین کند و تحسین یا تقویه گروهی نمیتواند ملاک افعال خداوند باشد. تو عواطف و احساسات هم که همین انفعالیات ایشونه دوباره همین فرمایش رو دارن، می فرمان این هم با ملاک های اصل بحث سازگار نیست. اصل بحث خدمت شما شود که مانند خدمت شما شود که هرگز کاربرد کلامی و اخلاقی نخواهد داشت. به اینا دقت کنید و اینها رو دنبالش برید که ببینید اینا پشوانش چیست و فقط به این کلمات ظاهریشون تأمل و اکتفا نکنید. نکات دیگه هم داریم که میذارم انشالله تو مبحث ثالث میگم. حالا یه اشاره کنم چون نمیدونم بعدا یادم بمانه بگم یا نه، خوب گوش کنید چون ایشون حالا ملازمه هم اینجا وارد کرد، اشکال نده، منم که عبارت ملازمه رو خوندم برای شما دیگه، چیزی نیست که بر شما مخفی بشه. این کل ما حکما به العقل حکما به الشرع، اصلا خود این باید یه تحلیل بشه، خود این عبارت به حکم العقل عقلا، این عقل یعنی چی اینجا؟ آقایون فرمودن منظور یعنی عقل عملی، خوندیم دیگه اینا رو، این کل ما حکم به العقل یعنی عقل عملی که همون حسن و قوم به معنی سوم بود، یعنی مرد یعنی زن. کل ما حکم به العقل، این عقل تو اینجا عقل غیر شارعه یا عقل شارعه؟ از عبارات مرحوم مظفر به دست آمد که این عقل که تو اینجا به کار میره عقل همه است، فلذا اصلا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اصلا یه تکراره. کل ما حکم به العقل عقل شارع، خب حکم به الشرع درسته، از عبارات مرحوم مظفر این به دست آمد. دیدی فرمود شارع من هم بر رئیس هم من هم، یعنی ایشون این عقل رو میگه عقل همه من جمله شاره الله تعالی و تبارک نبی حکم الله و نالام صدا. و در حقیقت این کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اصلا یه چیز بدیهیه، تو خودش جواب رو دارد، یعنی کل ما حکم به عقل شاره، خب حکم به الشرع تو عقلش رو کرده. ولی اگر یه کسی اینجور نفهمید، مثل جواب که آقای صلواتی داد اون مباحث یه ساله نیست، دقت کردید؟ این مباحث عمیقی است. من یه وقتی
فکر میکنم چی رو بگم چی رو نگم، چقدر ممکنه به هم بریزه نریزه اصل کاری که شما دارید میکنید. اگر این عقل منظور عقل غیر شارع است، عقل غیر شارع است، خب انفعالیات، عادیات، عقل عملی غیر شارع ایشون فرمود حکم کند بهش، خود تصدیات خود ایشونه دیگه، فرمود عقل از مشورات صرفاً اینا تطابق علیه آراء العقلا تو انفعالیات، تو خلقیات و تو عادیات مرد میکنن مردم، زن میکنن. خب اون وقت چرا این باید از بحث خارج بشه؟ حتی در بحث ملازمه چرا باید خارج بشه؟ اون وقت این حکمه بهشت ها ممکنه که بعدی هم یادم نباشه تو ملازمه بگم، اما اینا رو بنویسید، مباحثه کنید و دنبال کنید. کل ما حکمه به الاغ حکمه به شد، یعنی حکمه به شد چون شارع خالق این عقله. بلکه خود تعابیر معلوم مظفر اصلا معلوم نیست چیه، بل رئیس و هم بل خالق العقل. چه رفتی بین خالق العقل و رئیس عقله؟ خالق عقل یه حیثه، از عقلا بودن یه حیثه دیگه است. ممکنه کسی اینجا اینجوری بگه اینا رو دریابی، بگه این عقل چه قائلم دارد، این عقل عقل غیر شارعه. هر جا که عقلا حکم به من به زن داشته باشن، حتی در انفعالیات که داره شما قبول کردی، حتی در قرآن هم در آنجا حکم به شر، ولی نه از این جهت تو شر من هم، نه از این شر که رئیس هم، بلکه شر به خاطر اینکه خالق العقل. اونم کدوم عقل؟ همون عقلی که روایت فرمود حجت علیکم، همونی که روایت فرمود با همون شما رو مؤاخذه میکنم و به همون به شما ثواب میدم. اصول کافی اول روایت جهل و عقل رو ببینید، همونیست که باشه شما رو باش میبرم جهنم و همونیست که شما رو میبرم بهش، چون خالق عقل است و عقل در تمام اینها حکم دارد. خالق هم میگه شما در تمام خودتون حکم داشتی، مطابقش عمل کردی، من شما رو جهنم نمیبرم، چون این حجت بود براتون. و کل ما حکم هم بلاهم حکم هم بشن ملازمه ثابت شد بدونه که اصلا این حرفای ایشون باشه. دقت کردید اینا؟ یعنی اصلا حیثیت بحث میشه یه حیثیتی دیگه تو این بحثا و یه حیثیتی دیگه در بحث ملازمه. دقت چی؟
قسمت دومش که همون سوالی کنم بینید بعد که این مطمئن فعالی از اینا اختلاف ارزمان تغییر میکنه، که یه تغییر میکنه اشاره میکنه یه زمان بهش یه خوب بکنه و یه زمان یه چیزی دیگه خوب بکنه.
شما بفرمایید که مثل مثلا، حالا من نگفتم همش که، گفتم ممکنه تغییر کنه، مثلا هم دیگه عرض کردم دفاع از وطن این یه زمان برداره؟ نه دیگه، دیگه بعضی چیزای ظاهرن دیگه
وقتی قادر تفکیک
نمیتونیم باشیم. چرا نمیتونیم تفکیک باشیم؟ خیلی هم راحت تفکیک کنم، مگه خود ایشون تو خلقیات تفکیک نکرد؟ گفت بعضیشون میشه حیث مصلحت نوعی دید، چه بیدی به کمال انفعالیات خورده، مثلا همونی که اونجا تفکیک داریم اینجا تفکیک میدیم. مثلا دفاع از وطن و مثالای دیگه. حالا فقط دفاع، این حمیت، این غیرت، این که دیگه از مان بردار نیستش که، نه همیشه گیست لاغل نسبت به اونا که میتونیم بگیم و میتونیم بگیم. بس باید اینا رو باید شما ها دقت کنیم. چی با ما؟
حکم شرع هم میتونه زمان بردار باشه، میتونه بگیم کنه حکم حق زمان بردار با حکم شرع که زمان بردار نیست منافات به حکم شرع هم میتونه جای زمان هم اصلا بردار
باشه. خدمت شما از شود که اون رو باید سید روش کار کرد. این بحث خدمت شما زمان و تأثیر زمان و مکان در بحث اجتهاد که الان شما ناظر به اون فرمایش کردید، یه بحث خیلی مشکلیه، خیلی مشکله. ظاهرش اینه که تو کلاس ها و تو درس ها میگن آقا خب هر زمانی بر صورت ممکنه شرایط زمانی یا شرایط مکانی تأثیر بذاره، احکام تغییر کنه. و اگر احکام تغییر پیدا میکنه به حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه ارواحنا نوزا و حرام و حرامون الی یوم القیامه چی میشه؟ این یه بحث سختیه، دقت کردی؟ و اینا هم شما باید تو تکخانیاتون دنبال کنید، بعد با هم مباحثه کنید. اینا هیچ درستی برای شما حوزه ندارد. فقط هی میشنوید میگن یکی از خصوصیات مباحث امام این بود که مختزیات زمان و مکان رو حفظ میکرد، عنایت داشت در فقهش. ولی خب این چیه؟ مطالبش چیه؟ اینا رو باید کار کنید، درس بخونید. آیا امکان دارد حکمی تغییر بکنه؟ و اینو چیکار کنیم؟ حلال و حلال و حرام و حرام و اینا رو باید صحیح سند نیه، همه صحیح سنده. بذکر اونجا در صورت کار بکنید متوجه میشید که حقیقت زمان و مکان در موضوع تغییر ایجاد میکنه. موضوعات رو این برام بر فرضا حلال و حلال و الی یوم القیامه حرام و حرام. درست است. درسته. این هیچ اشکالی نداره. اینم درسته. چون زمان و مکان تغییر موضوع میدن و شما میدانید که موضوع قبلا از شهید سعد عرض کردیم، ساعت بعد ازش دوباره شاید بتونیم استفاده بکنیم، پارسال عرض کردیم، امسال عرض کردیم که موضوع حالت علت داره برای حکم. حالتا اگر موضوع تغییر بکنه حکم تغییر میکنه، ولی حلال و حلام و حرام و اینا مباحث است که در جای خودش اینا اون چیزایی که عرض میکنم. این بعضی از این نوشته جاتایی که یه وقتی هم عرض کردم مثل این نوشته که آیون دارن تو این فرهنگ اندیشه که میرن با بزرگان مصاحبه میکنن، هی مصاحبه میکنه مصاحبه میکنه آدم وقتی اونا رو میخونه ها، یه نکات ریز از لابلای این آقایی که 60 ساله داره فقه درس میده به درس میاره که نه تو کتابی نوشته شده و نه در درسهای ما شنیده میشود. چاره ای نداریم که از وقتامون استفاده کنیم. درس اصول فقه مرحوم مظفر خوندم و 20 گرفتم نیست، اینا تو حوزه جواب نمیده رفقا. دل خوش نکنید به 20 گرفتن و نمیدونم من ممتاز شدم و اسممو زدن و نمیدونم اون یکی واسه من تشویقی ریخت و اینا تو حوزه جواب بده نیست. حوزه هر چی رو که میبینید محتاجشید باید بدوید دنبالش جواب بده، یعنی چاره نداری که از وقتا خوب استفاده کنید. بعد بحث بعدی عادیات گوش کنید، استفاده کنم از وقت. پنجمین از موارد که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در منطقشون ذکر میکنن همین است که آیت الله عظم الصبحانه توش گذاشت آداب و رسوم، عادیات، چیزهایی که مردم انجام میدن بر اثر عاداتشون، رسومشون، آدابشون. دوباره خب دیگه ما میدانیم که مرحوم مظفر میگه خب این از حیث عادیه. اینجا اگر مردم انجام میدن از جمهور به ما هم عادیون، اینا به درد ما نمیخوره. ما از عقلا کار داریم، به ما هم عقلا، نه از جمهور به ما هم عادیون، این به درد ما نمیخواد. بعدش میذاره میذاره کنار، دقت کن. ولی دوباره اون عرایضی که عرض کردم در مورد اینم میاد. العادیات اول المنطق رو میخونم گوش بکن. که اصلا اگر سببیتش رو قبول نکنیم از نظام خارج میشه دیگه. اصلا کلا اسباب رو داشتیم میخوندیم اول بحثشون فرمود اگر این اسباب پنجگانه رو بررسی کنم تا ببینید کدوم یکیش در بحث نظام وارده. اگر سببیتش رد شد العادیات هیالتی یقبل و هل جمهور، دوباره تعبیر به جمهور نه اغلا. به چه سبب؟ به سبب جریان عادت، نه به سبب عقل، فضا از بحث خارجه. به سبب جریان العادت اندهم چعتیادهم احترام القادم بالقیام. همین مثالشون رو گوش کنید، یعنی به نظر شما می شود که احترام خدمت شما عرض شود قادم این مصلحت نوعیه نداشته باشد؟ چرایشون اینجای حرفا رو نمی زنه؟ چرا به اینا توجهی نداره؟ و اون چیزایی که من اونجا عرض کردم بگیم شارع حکم دار میکند به این چون خودش این رو خلق کرده، فلذا اگر بی احترامی به قادم بشود مثلا اونجا عذاب میشود چون خالق همون عقل عملی و عقل عملی داره ذم میکند، تطابق علیه آراء و لغل همه ذم میکند کسی که مهمان بیاد احترام نگذاره، به تبع شارع هم که خالق همین عقله عذاب بکند. خب اخیش اینو بزنیم حکم شرع، اشکال داره؟
بعد اینا کار کرد. و هی التی یقبلها الجمهور به سبب جریان العادته عندهم کاعتیادهم احترام القادمه بالقیام. حالا ممکنه یه زمان بلند نشن، ولی اصل احترام قادم رو که همگانی است که. و ضعیفه به ضیافه و رجل دینی اول ملک به تقبیل یده، ایشون نجف رو دیده. و رجل دینی اول ملک که به تقبیل یده فیحکمون لعجل ذالک به سبب این جریان عادت به وجوب حاضر اشیا. خود ایشون هم میگه، میگه مردم انقدر بحثو بالا میبرن که میگن اینکه واجبه، واجبه. آیا این وجوب رو شارع امضا نمیکنه؟ به این معنا امضا کردن که بگه اگه کسی مخالفت باش کرد تعذیبش میکنم، حکمه به اشاره رو اینجوری تفسیر کنیم. و لعجل ذالک یحکمون لعجل ذالک به وجوب حاضر اشیا لمن یستحقها و العادات العامه. خوش تعبیر عامه میاره، اینا عامه است، اینا تطابق علیه آراء و قرار کثیرتون، این عادات عامه کثیره هستن. قد تکون عادتن عامتن لأهل بلدن فقط او قطرن یه ناحیه‌ای او امتن او جمیع ناس، اونجا که جمیع ناس در هم رو دست میبره، هم خودشون میگه اونجا چی؟ اونجا به حد مصلحت نوعی و مقصد نوعی اگر رسید چی؟ چرا اینا شما بیان نمیکنی؟ فتختلف لأجلها القضایا التي يحكم بها حسب العاده، همش حسب العاده. فتكون مشهورتن عند اهل بلدن او قطرن او امتن غیر مشهورتن عند غیره. ولی اونجایی که دیگه جمعی و ناس باشد دیگه نه، اونجا دیگه همه حکم میکنن. ولی یکون المشهور توی جایی دیگه زدوها و ناس یمدهون. پس معنای سوم میاد، مدوزن میاد اینجا. ولی حالا دیگه اون چیزایی که من میگم قرار بریزید از ذهنتون بیرون، ولی من که از اول نگفتم که هر مدح و ذمی که هر معنای سومی در نزاع وارد است، اونی که از حیث عقل نشأت بگیره. و الناس یمدهون المحافظ علی العادات و یذمون المخالف، البته مخالفی که از باب خدمت شما عرض شود که خارگیری و پستگیری، المستهین بها، چی ترجمهش کنم؟ استانه، کوچک شمردن، کوچک بشمرن. وگرنه یه وقتی حواسش نیست عادت رو رعایت نمیکنه، مردم میگذرن از ذمش، ولی اونجا که انعمده واسه کوچک کردن رعایت نمیکنن. سواء حتی کانت العادات سیئتان ام حسنتان، حتی ممکنه خدمت شما عرض شود که عادت سیئه باشه، خلاف شرع باشه، مثل اونجایی که عادت برای این شده که همه ریشش رو بتراشن. حالا اگر یکی ریش بذاره، دقت کردی؟ این مثال خودشونه. فنراهم یضمونه، این مشکل امروز نیست، از اول طول تاریخ وجود داشته. فنراهم یضمونه من یرسل لحیته، کسی که ارسال لحیه میکنه ریششو میذاره. ازا کانو اعتادو حلقه ها، اگر عادت کرده باشن که بتراشن حلقه ها. و یضمون الحلیق، مذمت میکنن حلیق ریشتراش رو، لأنهم اعتادو ارساله ها. فلذا ممکنه توی قم زن بکنن، تو فلان جای تهران شرک قد شما بکنن، آقا مرد بکنن کسی که ریششو میتراشن. اونا عادت واسه شون یه جور شده باشد یه منطقه، اینا واسه شون یه منطقه یه جور دیگه. چی؟ چی؟ نه ما که گفتیم اونی که جمعیه، دارم عبارت توضیح میدم، ما اصلا روی این بحث نمی کنیم مولا جان. بله دیگه جمعیه یعنی نو. و نراهم یضمون من یلبس غیر المعلوف، میبینیم کسی که لباس غیر معلوف بپوشه، شلواری مثلا بپوشد که همه جا چاک داره، بگه اگر این شلوار برای محافظت پس چرا همه جا پاره پاره. و نراهم یضمون من یلبس غیر المعلوف، خب این چه لباسیه؟ چرا اجازه میدی اینا تو ایران بیاد؟ آخه اگر این شلوار چرا دوگماش اینقدر گنده گنده تو محل خاص؟ این تحریک شهوته دیگه، پسر و دختر رو تحریک میکنن گنده گنده به یکی، اینقدر توی محل خاص میبینید اینا خدمت شما عرض شود که گذاشته شده. این واسه چیه؟ چرا قدما همه کت میپوشیدن تا پایین؟ الان مشهد رو ببینید پیر مردشان رو همه کت میپوشن تا اینجا، اون وقت حالا این نحو شلوار است، اون یکی لیای که همه پاره پاره پاره، کی اینا رو باب کرد؟ نراهم یزمون من یلبس غیر المعروف، لمجرد انهم لم یعتادو لبسهو. یه نکته این دارد که انشالله تعالی ساعت بعدی تقدیم مستر می کنم. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، صلوات بر